ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی میزبان شما هستم در یک مجله شامگاهی زمستانی رادیو فردا که بهار رو انتظار میکشه. به مجله شامگاهی ما خوش اومدید. عصر دوشنبه هفته اسفند 1391 برابر با 25 فوریه سال 2013 میلادی شما به خیر و خوشی باشه. پیش از اینکه این مجله شامگاهی رو شروع بکنیم، سری بزنیم به دنیای خبرها با حمید فاطمی. سلام و درود بر شما آقای فاطمی، آماده ایم که خبرها رو بشنویم.
سلام بر شما آقای حسنیا و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه جدید آمریکا با محکوم کردن خشونت‌ها علیه غیر نظامیان در سوریه گفت وقت آن رسیده است که بشار اسد از قدرت کنار رود. جان کری که روز دوشنبه در لندن سخن می‌گفت، از ائتلاف ملی سوریه خواست در نشست دوستان سوریه در روم شرکت کند و گفت نشست روم برای حرف زدن نیست، بلکه برای تصمیم گیری درباره گام‌های بعدی است. جان کری افزود رئیس جمهوری آمریکا اکنون در حال بررسی گام‌های مشخصی است که آمریکا باید برای کمک به مردم سوریه بردارد. جان کری روز یک شنبه سفر 10 روزه خود را به چند کشور اروپایی و خاورمیانه‌ای آغاز کرد. در همین حال احمد معاذ‌الخطیب رهبر شورای ائتلاف ملی سوریه گفت ممکن است در تصمیم خود مبنی بر تحریم نشست روم تجدید نظر کند. وی دلیل این امر را دریافت حمایت‌های مشخصی از جانب کشورهای کلیدی ذکر کرد. نشست 11 کشور تحت عنوان نشست دوستان سوریه قرار است روز چهارشنبه در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. معاذ‌الخطیب قبلا اعلام کرده بود که به دلیل به گفته او بی‌اعتنایی جهانی به جنایت‌های حکومت بشار اسد در نشست روم شرکت نمی‌کند و سفر خود را به واشنگتن و مسکو لغو می‌کند. سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت تحریم‌های ایران تنها در صورتی لغو خواهد شد که ایران بتواند به جامعه بین‌المللی ثابت کند که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ریابکوف که برای مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران در آلماتی به سر می‌برد، افزود ایران باید با جامعه جهانی همکاری بیشتری داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی نرخ تورم را در پایان سال 91 بین 30.6 تا 31.5% پیش بینی کرد. وی گفت قبلا نرخ تورم پایان امسال 32% پیش بینی شده بود، اما با تمهیدات اندیشیده شده به گفته او 0.5% کاهش خواهد داشت. بهمنی حجم نقدینگی را در پایان دی ماه 438,200 میلیارد تومان اعلام کرد که رشدی نزدیک به 25.5% نسبت به پایان سال 1390 داشته است. رئیس کل بانک مرکزی افزود هدف از طرح پیش فروش سکه صرفاً کسب درآمد و سودآوری نیست، بلکه جمع‌آوری نقدینگی از جامعه و متعادل کردن بازار طلا است. بهمنی گفت همان گونه که یک جنگ تلفات دارد، جنگ اقتصادی هم تلفات دارد. و کلیات طرح توزیع کوپنی کالاهای اساسی در میان اقشار آسیب پذیر روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می شود در مقاطع 3 ماهه سبد 6 کالای اساسی را توزیع کند.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. پس از شنیدن مهمترین و جدیدترین اخبار ایران و جهان، گزاری داریم بر آنچه دوستان و همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای این مجله شامگاهی فراهم آوردند. آلماتی پایتخت هسته‌ای جهان. توف در زمین ایران است. این را مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون به همکارم هانا کاویانی گفته است. بیشتر خواهیم شنید از دور تازه گفتگوهای هسته‌ای در قزاقستان. خیاط در کوزه افتاد. دادستان سابق در جایگاه متهم. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک تحلیلگر از سرنوشت دادگاه سعید مرتضوی برای من خواهد گفت.
به گمان من جمهوری اسلامی و در رأسش آیت الله خامنه‌ای نخواهد گذاشت که مهره‌ای به این ارزشمندی که قبلا خدماتی داده به زندان بره.
نقش مرگ بر بوم نقاش. فرید لاشایی نقاش ایرانی درگذشت. آزاده اسدی از مرگ نقاش برای من خواهد گفت. نام ایران یک بار دیگر در مراسم آکادمی اسکار. اسکار بهترین فیلم سال در دستان بنفلک برای فیلم آرگو. در همراهی بابک غفوری آذر پای بر فرش قرمز شب هالیوود را مرور می‌کنیم. و اگر با من تا پایان این مجله همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا باقی بمانید، از ورزش خواهیم برایتان خواهیم گفت و سری می‌زنیم به پیامگیر رادیو فردا و در پایان این مجله باز هم از گفتگو و گزارش و تحلیل برای شما خواهیم گفت در نمای دور نمای نزدیک. دور تازه گفتگو بین ایران و گروه 5 علاوه 1 پس از ماها وقفه سرانجام روز سه‌شنبه در آلماتی قزاقستان آغاز می‌شود. بنابر گزارش‌ها، هیئت‌هایی از کشورهای مذاکره کننده با ایران از یک سو و سعید جلیلی و همراهانش از سوی دیگر هم‌اکنون در هتل محل برگزاری مذاکرات در آلماتی حضور دارند. درباره این مذاکرات هانا کاویانی همکارم گفتگویی داشته با مایکل مان، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون. خانم اشتون هدایت مذاکره را از سوی گروه 5 علاوه 1 عهده‌دار خواهد بود. مایکل مان در این گفتگو ابتدا از انتظارات کشورهای مذاکره کننده با ایران میگوید. با هم بشنویم.
ما از ماه ژانویه سال پیش در حال گفتگو با ایران هستیم و راستش کمی ناراضی هستیم از اینکه ایرانی‌ها آنچنان که ما می‌خواهیم به پیشنهادهایمان پاسخ ندادند. امیدواریم که آنها بیایند و انعطاف نشان دهند و به پیشنهادها واکنش نشان دهند و شاید قدم‌هایی در راستای اعتمادسازی بردارند، چون در نهایت دلیل برگزاری این مذاکرات رعایت کردن تعهدات بین‌المللی توسط ایران است و اینکه به جامعه جهانی نشان دهند که برنامه هسته‌ایشان صلح‌آمیز است.
هفته گذشته گزارش‌ها حاکی از این بود که گروه 5 علاوه 1 پیشنهاد توقف تحریم تجارت طلا رو در ازای متوقف کردن فعالیت سایت فوردو به ایران خواهد داد. پیشنهادی که ایران به طور تلویحی اون رو رد کرده. آیا شما این گزارش‌ها رو تایید می‌کنید؟
خب من نمیخواهم به حدس و گمان زنی خبرگزاری ها پاسخ دهم. ما به هر حال درباره جزئیات پیشنهادهایمان به صورت عمومی صحبت نمی کنیم. پیشنهادها برای مذاکرات است و برای مذاکره کنندگان ایرانی. در نتیجه من نمیتوانم چنین گزارشی را تایید کنم. بهتر است بگویم که پیشنهاد معتبری به ایران داده ایم و الان نوبت ایران است که پاسخی معتبر به این پیشنهاد بدهد.
یعنی شما به نوعی بر موضع توپ هم اکنون در زمین ایران است تاکید میکنید؟
مسلم است که توپ در زمین ایران است. این ایران است که با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس انرژی اتمی مواجه شده و آنها را نقض کرده است. در نتیجه توپ در زمین ایران است تا به طور مثبت به پیشنهادهای ما پاسخ دهد. هر دو طرف باید انعطاف نشان دهند، اما این هم مشخص است که ما طرفی نیستیم که به تعهدات بین‌المللی عمل نکرده. این روند برای اعتمادسازی است و احتیاج داریم که طرف ایرانی قدم‌هایی در این زمینه بردارد تا بتواند جامعه بین‌المللی را درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش متقاعد کند، چرا که هم‌اکنون نگرانی‌های جدی در این زمینه وجود دارد.
موضوع دیگر محل برگزاری دور تازه مذاکرات است. قزاقستان کشوری است با تولید بسیار بالایی از اورانیوم و در این حال این کشور پیشنهاد داده بود که در صورت توقف غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی به ایران اورانیوم غنی شده بفرسته. آیا دلیلی برای انتخاب این کشور به عنوان محل تازه مذاکرات وجود داره؟
محل مذاکره تنها مکانی برای مذاکره است و بس. مهم ماهیت گفتگوهاست و مکان مذاکره تأثیری در این روند ندارد. از مقام‌های قزاقستان بسیار ممنونیم که میزبان این مذاکرات هستند. همان گونه که متشکر مقام‌های ترک و روس و عراقی هم بودیم. اما بین مکان مذاکرات و ماهیت گفتگوها هیچ ارتباطی وجود ندارد. محل مذاکره توافقی بین دو طرف بوده است. ما در طول ماه‌های گذشته شهرهای مختلفی را پیشنهاد دادیم که ایرانی‌ها با آن موافقت نکردند. و حال قزاقستان و شهر آلماتی انتخاب شده و برای گفتگو به آنجا می رویم.
و سوال آخر این که برخی از تحلیلگران بر این باورند که پیش از انتخاب رئیس جمهوری تازه در ایران دستیابی به یک توافق هسته‌ای امکان پذیر نخواهد بود. با چنین روی کردی فکر می کنید برای برگزاری دور تازه مذاکرات عجله می کنید؟
این که برخی تحلیلگران چه میگویند اینجا خیلی حائز اهمیت نیست. آنچه مهم است این است که طرفین بر سر میز بنشینند و مذاکره کنند. شما از عجله صحبت میکنید. ما از ماه ژوئن در تابستان هیچ گفتگویی نداشتیم و فکر نمیکنم اسم این رابطه توان عجله گذاشت. این یک روند است و امیدواریم که این دیدار تازه روند را به پیش ببرد. هیچ کس انتظار یک توافق نهایی را ندارد، اما امیدواریم که پیشرفتی در این روند حاصل شود.
گفتگوی مایکل مان با هانا کاویانی همکارم رو میشنیدید. مایکل مان سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم کاترین اشتون است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وکیل سعید مرتضوی میگوید دادگاه پرونده قضات کهریزک طبق اعلام پیشین به صورت علنی برگزار میشود، مگر اینکه تصمیم به غیر علنی بودن دادگاه گرفته شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد اصلانی در خصوص دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک که قرار است سه‌شنبه 8 اسفند ماه برگزار شود، خاطر نشان کرده که وی وکیل مرتضوی در پرونده کهریزک نیست و اینکه دادستان سابق تهران و رئیس فعلی سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد وکیل مدافع خود در دادگاه باشد. بکتاش خمسه‌پور همکارم درباره روند قضایی پرونده سعید مرتضوی دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان را جویا شده است، مهدی مهدوی آزاد.
داستان خیلی ساده است. بعد از ماجرای کهریزک و اون افتضاحی که برای جمهوری اسلامی به بار اومد، آقای خامنه‌ای وادار به در واقع اعتراف شد و این ماجرا رو جنایت نامید. بعد از اون پرونده علیه 3 تن از قضات مستقیم و درگیر در پرونده، یعنی آقای سعید مرتضوی، قاضی حداد که معاون امنیت وقت دادستانی تهران بود و دادیار حیدریفر که یکی از تندروترین دادیارهای تهران بود، تشکیل شد و نهایتاً این 3 نفر تعلیق شدند و پروندهشون رفت به دادگاه. حالا بعد از 3 سال، در حالی که در اون ابتدا شنیده میشد اتهامات اونها اولا معاونت در قتل کسانی است که در کهریزک کشته شدند، دوما عدم اجرای دستورات شورای امنیت ملی است که دستور داده بود متهمان را همشون رو به اوین منتقل کنند، سوما آمریت در شکنجه است و چهارم بازداشت غیرقانونی، ظاهرا تمام این اتهامات پاک شده و بر اساس کیفرخواستی که منتشر شده اتهامات آقای مرتضوی به 2 اتهام شوخی و طنز در واقع تقلیل پیدا کرده. اتهام اول ایشون مشارکت در بازداشت غیرقانونی است، در صورتی که دادستان تهران بود، و اتهام دومشون هست که گزارش‌های نادرست داده در مورد علل مرگ در واقع کسانی که در کهریزک کشته شدن، داستان مننژیت رو حتما به خاطر دارید. و قاضی حداد و آقای حیدریفر هم تنها اتهامی که دارن مشارکت در بازداشت غیرقانونی است که به گمان من این در واقع تکرار فاجعه پرونده یک حمله به کوی دانشگاه در سال 78 هست که یادمون نره در اون سال تنها نتیجه‌ای که دادگاه داشته اون همون سر صدا این بود که یک سرباز به جرم دزدیدن یک ریشتراشی محکوم شد.
همچنین آقای مهدوی آزاد، قرار هست که روز سه‌شنبه دادگاه سعید مرتضوی برگزار بشه که گمان زنی هایی هست که آیا این دادگاه علنی خواهد بود یا غیر علنی. با توجه به موارد پیشینی که وجود داشته، چه اهرم ها یا اراده‌ای وجود داره که اجازه نمیده که این روند قضایی مسیر خودش رو طی کنه؟
به نظر من اراده اصلی در متاسفانه در مرکزیت جمهوری اسلامی، یعنی بیت آیت الله خامنه ای و شاید شخص آیت الله خامنه ای است که راضی نیست، چون آقای سعید مرتضوی کسی است که مطبوعات رو قلع و قمع کرد، کسی است که پرونده هایی مثل قتل خبرنگاران خارجی از جمله مرحوم زهرا کاظمی رو در پروندهش داره، کسی است که صدها فعال سیاسی بعد از اعتراضات به حکم 2 روز قبل از انتخابات او بازداشت شدند و کسی است که تمام خبرنگارانی که این سال از کشور خارج شدند در واقع خاطرات دهشتناکی رو از رفتارهای اون تعریف میکنند. به گمان من جمهوری اسلامی و در رأسش آیت الله خامنه ای نخواهد گذاشت که مهره ای به این ارزشمندی که قبلا خدماتی داده به زندان بره. یادمون نره سردار نقدی که الان فرمانده بسیج و زمانی فرمانده اطلاعات ناجا بود و در پرونده شهرداران تهران در زمان آقای کرباسچی مسئول مستقیم پرونده بود، به اتهام شکنجه شهرداران به مجازات های از جمله 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد و محض رضای خدا 1 ساعت هم زندان نرفت که ارتقای مقام گرفت. یادمون نره که سعید اسکر به اتهام ترور سعید حجاریان محکوم شد، اما پست بالایی بعداً در بنیاد تعاون سپاه گرفت.
و این مواردی که اکنون دادستانی تهران در متن کامل کیفرخواست خودش منتشر کرده و روی خروجی خبرگزاری قرار گرفته، به دنبال انتشار سپس برداشته شده.
بله، در واقع قوه قضاییه یک بازی رو انداخته، میگه تا موقعی که چیزی اثبات نشود ما نمیتونیم اتهامات رو بگیم و نمیتونیم اسم ببریم از طرف، و به همین خاطر رسانه ها رو مجبور کرده که از روی خروجی هاشون بردارن. ولی من به کل قضیه هم مشکوک هستم. سوال من این هست که چرا بعد از 3.5 سال این پرونده دقیقاً چند هفته بعد از اون رسیدگی میشه که آقای مرتضوی فیلمی رو از برادر آقای لاریجانی منتشر میکنه، و تو این 3 سال چه اتفاقی افتاد با همه تلاشایی که مخصوصا آقای روح الامینی انجام داد؟
خب، پس از شنیدن گفتگوی بکتاش خمسه‌پور با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، سری به پیامگیر رادیو فردا میزنیم و از شما میشنویم که همراهیتان با رادیو فردا افتخار ماست.
آقا، یک نفر در شهر ما، در همون استان آذربایجان غربی، رفته 1 کیلو پسته خریده 52,000 تومان. بعد پسته ها رو آوردن خونه، نشستن اینا رو یک دونه یک دونه شمردن، بعد دیدن هر دونه پسته 120 تومان تمام شده. و در ضمن در زمان شاه پدر مادرها میگفتن سیگار نکشین، بریم پسته بخوریم. ولی الان پسته کیلوی شده 50,000 تومان. بدبخت ها چه کار باید بکنن؟ پس همون دنبال سیگار کشیدن دیگه.
آقای احمدی نژاد، شما مدام دم از عدالت میزنید. آیا 3,000 نفر نیرو با هواپیما به خرج چه کسی به قشم و کیش میفرستید پول این مردم ضعیف بدبخت را؟ چه جواب دارید بگویید به این مردم؟
خب، راه های دیگه هم برای ارتباط گرفتن با رادیو فردا علاوه بر شماره پیامگیر رادیو فردا وجود داره. شماره پیامگیر رو یک بار دیگه براتون میگم، البته شماره آشنایی برای شما همراهان رادیو فردا 2042022112 2112. شماره پیامگیر ماست. میتونید به آدرس ایمیل info@radiofarda.com هم ایمیل بزنید و نظرات و انتقادها و پیشنهاداتتون رو با برنامه سازان رادیو فردا در میون بگذارید. فرید لاشایی، یکی از مهمترین نقاشان نوگرای زن ایران، روز یکشنبه به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در تهران درگذشت. فرید لاشایی علاوه بر نقاشی، نویسنده و مترجم زبان آلمانی هم بود که در اتریش و آلمان هنرهای تزئینی و ادبیات آلمانی خوانده بود. خانم لاشایی که یکی از نقاشان مطرح سبک اکسپرسیونیست در ایران بود، روز یکشنبه در سن 68 سالگی درگذشت. بیشتر بشنویم درباره نقاش، نویسنده و مترجم از آزاده اسدی.
درخت، گل، خرگوش، گربه و ماه از شخصیت‌های اصلی نقاشی‌های زنی بودند که تا 6 اسفند ماه یکی از مطرح‌ترین‌ها در سبک نقاشی اکسپرسیونیست انتزاعی محسوب می‌شد. سبکی که ساختار شکل و فرم در آن مشخص نیست و احساسات لحظه‌ای هنرمند را با رنگ‌گذاری نقاش نشان می‌دهد. فریده لاشایی خط و رنگ‌های به هم آمیخته و فرم‌های ناشناخته‌ای را در تابلوهایش می‌آفرید که پر از عناصر طبیعت بود. اما او این اواخر سراغ انیمیشن رفته بود و همین عناصر را در تکه‌های انیمیشنی با موسیقی نشان می‌داد. فریده لاشایی را بیرون از ایران به عنوان یک هنرمند چند وجهی می‌شناختند که در کنار نقاشی مجسمه هم می‌سازد، شیشه‌گری می‌کند، می‌نویسد و تصویرسازی هم می‌کند. در یک کار تصویری که او با نقاشی‌های خودش ساخته به اسم خرگوش در سرزمین عجایب، بخش اصلی نقشه ایران است که خرگوش‌های تند و تیز از سمت شرق وارد آن می‌شوند. نقشه ایران شکل گربه‌ای را به خودش می‌گیرد که به خرگوش‌ها لبخند می‌زند. خرگوش‌ها هم کم کم با ریتم تنبک همه جا پراکنده می‌شوند و تعدادشان آنقدر زیاد می‌شود که تمام فضا را پر می‌کنند و در تن گربه می‌نشینند. روایتی ساده و سنتی از آنچه در ذهن هنرمندی بوده که 5 دهه از زندگیش را صرف نقاشی کرده و در ایران و بیرون از ایران زندگی کرده است. لاشایی در مورد این کارش که بیشتر بیرون از ایران بازتاب داشته گفته بود ویدیو نقاشی بهترین روش برای نشان دادن احساساتش است، چون او همیشه در کنار نقاشی عاشق سینما، تئاتر و ادبیات بوده. یکی از دغدغه‌های همیشگی لاشایی هم تقابل شرق و غرب بود که در انیمیشن‌های اخیرش بارز است. فریده لاشایی که از نوجوانی به آلمان رفته و در مونیخ و وین درس خوانده بود، مترجم کتاب‌های آلمانی زبان به فارسی هم بود. او علاوه بر ترجمه چند نمایشنامه از برشت، رمان نجواهای شبانه اثر ناتالیا گینزبورگ را هم به فارسی برگردانده. فریده لاشایی در رشت به دنیا آمده و خاطرات میرزا کوچک خان جنگلی و درگیری‌های سیاسی دوران مصدق برایش انگیزه‌هایی بوده که بنویسد. او زندانی سیاسی هم بوده و شاید برای همین است که تاریخ اجتماعی سیاسی ایران از زمان مصدق تا انقلاب ایران و جنگ با عراق و تأثیر آن در شمال کشور همراه با خاطرات دوران زندان خودش در نخستین رمانش وجود دارد. کتاب شالبامو به معنی شغال آمد. فریده لاشایی نویسنده، تصویرگر، مجسمه‌ساز و مترجم اما به نقاش بودن شهره بود. نقاشی در سبکی که باعث شد دست کم 30 نمایشگاه فردی در آمریکا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و ایران برگزار کند. آثارش بیرون از ایران به شدت محبوب بودند و سبکش بین نقاشان ایرانی و غیر ایرانی طرفدار داشت. او هنرهای تزئینی را در وین و ادبیات آلمانی را در فرانکفورت خوانده بود، با این حال آرزو داشت در زمینه سینما و تئاتر درس بخواند. فرید لاشایی در سال 1323 در رشت به دنیا آمد و در ششم اسفند ماه سال 91 در تهران به دلیل بیماری سرطان از دنیا رفت.
گزارش آزاده اسدی رو میشنیدید از درگذشت فریده لاشایی، یکی از نقاشان نوگرای زن ایرانی. تا در فضای هنر هستیم، سری بزنیم به فرش قرمز اسکار امسال. صبح دوشنبه به وقت ایران جوایز اسکار سال 2013 در لس آنجلس اهدا شد و فیلم آرگو توانست جایزه بهترین فیلم سال رو به دست بیاره. بابک غفوری آذر همکارم از برندگان جوایز اسکار امسال گزارش میده، با هم بشنویم. From the Dolby Theater in Hollywood and
Highland, it's the Oscars. شب غیر منتظره اسکار 2013 با اهدای جایزه بهترین فیلم به آرگو و ناکامی فیلم پر امید لینکلن. در شبی که فیلم لینکلن تنها توانست برای بازیگر توانایش دانیل دی‌لوئیس و طراح صحنه‌اش اسکار برمقام بیاورد، این بن افلک و همکارانش بودند که توانستند مهمترین مجسمه اسکار، جایزه بهترین فیلم را، آن هم با اعلام همسر رئیس جمهوری آمریکا میشل اوباما به خانه ببرند.
اوباما، do you have your envelope?
Not yet, Jack, but I'm about to.
Good.
And now for the moment we have all been waiting for. And the Oscar goes to Argo.
آرگو روایتی است از تلاش سازمان CIA برای فراری دادن 6 کارمند سفارت آمریکا از تهران در سال 1358. بن افلک، کارگردان این فیلم، پس از دریافت جایزه اسکار از تمام همکارانش، از جمله همکاران ایرانیش که به گفته او همکنون در شرایط وحشتناکی هستند، تشکر کرد.
I thank everyone in the movie, on the movie, worked on the movie, did anything with this movie gets thanked. I want to thank Canada. I want to thank our friends in Iran, living in a terrible circumstances right now. I want to thank my wife, who I don't normally associate with Iran, but.
اما در کنار آرگو که توانست غیر از جایزه بهترین فیلم، اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی و تدوین را هم به دست آورد، ساخته تازه آنگلی زندگی پای هم فاتحه دیگر مراسم بود. فیلمی که سازنده اش را صاحب دومین اسکار عمرش کرد و علاوه بر آن اسکارهای بهترین فیلمبرداری، جلوه های ویژه و موسیقی متن را هم به دست آورد.
And the Oscar goes to Ang Lee.
کوئنتین تارانتینو، فیلمساز خبرساز، هم با اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی به خانه رفت. جانگوی رها شده که به پرفروشترین فیلم کارنامه آقای تارانتینو تبدیل شده، نزد رأی دهندگان آکادمی هم محبوب بود و غیر از جایزه بهترین فیلمنامه، کریستوف والتز، بازیگر مرد یکی از نقش‌های مکملش را هم صاحب جایزه کرد. این دومین اسکار آقای والتز بعد از فیلم لعنتی های بیابرو که آن هم ساخته یه تارانتینو است محسوب می شود. کریستوف والتز، جنگو و جنگو. بینوایان تازه سینما که این بار به صورت موزیکال ساخته شده هم سه جایزه به دست آورد. به غیر از جوایز بهترین گریم و صداگذاری، مهمترین جایزه این فیلم اسکار بهترین بازیگر زن نقش دوم بود که به آن هاتاوی رسید.
And the Oscar goes to Miss Anne Hathaway.
This is the first Academy Award and second nomination for Anne Hathaway.
جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول هم به جنیفر لارنس برای بازی در فیلم کتابچه بارقه امید رسید و میشائیل هانکه فیلمساز اتریشی نیز همانطور که پیشبینی میشد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را به خانه برد. 30 دقیقه بامداد روایت سینمایی به دام انداختن بن لادن هم ظاهراً چندان از نظر اعضای آکادمی چشمگیر نبود و تنها توانست در رشته تدوین صدا یک اسکار آن هم به صورت مشترک با فیلم اسکایفال بگیرد. اسکایفال با خواننده محبوبش آدل نیز به خاطر بهترین ترانه یک اسکار دیگر هم گرفت تا در شبی که 50 سالگی سری فیلم‌های جیمز باند جشن گرفته شد این جیمز باند تازه سینما نیز چندان دست خالی نباشد.
This is the first Academy Award and nomination for Adele Atkins and Paul Hepworth.
از جوایز دیگری چون جایزه بهترین انیمیشن سال به محصول تازه کمپانی پیکسار با نام شجاع که بگذریم، اما در مجموع اسکار امسال هم به دلیل فیلم‌ها و هم جوایز و حضور چهره‌های سیاسی بیش از دوره‌های گذشته ردپایی از سیاست داشت. آنچنان که خبرگزاری فارس در نخستین واکنش رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی به جایزه فیلم آرگو نوشت، همسر اوباما برنده شدن آرگو در اسکار را از کاخ سفید اعلام کرد.
بابک غفوری آذر بود با گزارشی از جوایز اسکار امسال که صبح دوشنبه به وقت ایران برگزار شد و فیلم آرگو توانست جایزه بهترین فیلم سال 2013 رو به دست بیاره. از همه چیز گفتیم الا ورزش. سری بزنیم به دنیای ورزش با فریدبرز غریب.
سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران پیش از سفر این تیم به قطر برای مسابقه با الریان از دغدغه مالی بازیکنان صحبت کرده و گفته که از بی‌تفاوتی وزیر ورزش نسبت به استقلال متعجبم. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی روز دوشنبه در فرودگاه تهران در جمع خبرنگاران همچنین تأکید کرده از محمد عباسی وزیر ورزش به عنوان رئیس مجمع باشگاه استقلال توقع حمایت دارم. کاروان تیم استقلال صبح امروز برای انجام دیدار روز چهارشنبه مقابل الریان قطر در اولین هفته مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا راهی دوحه شد. از شهر تبریز خبر می رسد که همه چیز برای نخستین حضور تیم تراکتورسازی در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا آماده است. تراکتور با کسب نایب قهرمانی در فصل گذشته لیگ برتر جواز حضور در لیگ قهرمانان را به دست آورد و همراه استقلال و سپاهان یکی از سه نماینده ایران در این رقابت هاست. تراکتور سازی در گروه اول در کنار تیم‌های الجزیره امارات، الجیش قطر و الشباب عربستان قرار دارد و فردا سه‌شنبه در نخستین گام در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز میزبان الجزیره امارات است. دیشب در داربی دلامادونینای فوتبال ایتالیا در هفته 26 سری آ نبرد سنتی و پر از کرکری آس میلان با اینتر میلان برنده نداشت و این دو رقیب دیرینه به تساوی 1-1 رضایت دادند. با این نتیجه میلان در مکان سوم جدول قرار گرفت و اینتر در رتبه چهارم. دیروز اما یوونتوس صدرنشین با 3 گل سینا را شکست داد و جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. در هفته 23 بوندسلیگای یک آلمان شب گذشته بورسیا دورتموند تیم دوم جدول در خانه مونشنگلادباخ به تساوی 1-1 رسید و بایر لورکوزن تیم سوم هم در زمین گروترفورت بدون گل مساوی شد. در جدول بوندسلیگا بایر مونیخ با فاصله امتیازی نسبتاً زیاد با تیم دوم بار خود را برای قهرمانی بسته است. در لیگ برتر فوتبال انگلیس هم دیشب دیدار مهم تیم‌های دوم و سوم جدول منچستر سیتی و چلسی با برتری دو گلی من سیتی به پایان رسید. در جدول لیگ برتر شیاطین سرخ پیشاهنگ هستند و روز یکشنبه در فینال جام اتحادیه فوتبال انگلیس کارلینگ کاپ تیم سوانسی با 5 گل تیم دست چهارمی و شگفتی ساز برادفورد را شکست داد و بعد از 100 سال یک جام مهم را به خانه برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده رادیو فردا هستید. مجله شامگاهی رادیو فردا در حالی که در تهران ساعت از 19:30 10 ثانیه‌ای هستش که گذشته. پیش از اینکه در بخش دوم این مجله شامگاهی شنونده مجله نمای دور نمای نزدیک باشید که نگاهی تخصصی داره بر اخبار و تازه‌های کتاب، با مینا بهارمست همراه میشیم و خبرهای مهم و جدید ایران و جهان رو می‌شنویم. سلام و درود بر تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا با محکوم کردن خشونت‌ها علیه غیر نظامیان در سوریه گفت وقت آن است که بشار اسد از قدرت کنار رود. جان کری که روز دوشنبه در لندن سخن می‌گفت از ائتلاف ملی سوریه خواست در نشست دوستان سوریه در روم شرکت کند و گفت نشست روم برای حرف زدن نیست، بلکه برای تصمیم گیری درباره گام‌های بعدی است. جان کری افزود رئیس جمهوری آمریکا اکنون در حال بررسی گام‌های مشخصی است که آمریکا باید برای کمک به مردم سوریه بردارد. جان کری روز یکشنبه سفر 10 روزه خود به چند کشور اروپایی و خاورمیانه‌ای را آغاز کرد. احمد معاذل خطیب رهبر شورای ائتلاف ملی سوریه میگوید ممکن است این شورا در تصمیمش برای تحریم نشست روم تجدید نظر کند. او دلیل این امر را دریافت حمایت‌های مشخصی از جانب کشورهای کلیدی ذکر کرد. نشست 11 کشور تحت عنوان نشست دوستان سوریه قرار است روز چهارشنبه در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. معاذل خطیب قبلا اعلام کرده بود که به دلیل به گفته او بی‌اعتنایی جهانی به جنایت‌های حکومت بشار اسد در نشست روم شرکت نمی‌کند و سفر خود به واشنگتن و مسکو را نیز لغو خواهد کرد. سرگئی ریابکو معاون وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت تحریم‌های ایران تنها در صورتی لغو خواهد شد که ایران بتواند به جامعه بین‌المللی ثابت کند که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ریابکوف که برای مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران در آلماتی به سر می‌برد افزود ایران باید با جامعه جهانی همکاری بیشتری داشته باشد. کلیات طرح توزیع کوپنی کالاهای اساسی در میان اقشار آسیب پذیر روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این طرح با 144 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می شود در مقاطع 3 ماهه سبد 6 کالای اساسی شامل برنج، روغن، قند و شکر، مرغ و گوشت قرمز را توزیع کند. مخالفان این طرح آن را بازگشت به زندگی کوپنی سالهای بعد از جنگ و پایان خط تولید و اشتغال در کشور می‌دانند و موافقان آن را موجب کاهش تورم و رسیدن کالاهای اساسی به دست اقشار کم درآمد عنوان می‌کنند. و به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرده است که پرونده 3 نماینده مجلس 8 که در ماجرای فساد مالی 3000 میلیارد تومانی برای آنها کیفرخواست صادر شده در دادگاه کیفری استان تهران در حال رسیدگی است. در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی موسوم به 3000 میلیارد تومانی از علایالدین بروجردی، ارسلان فتحی پور و محمد دهخان نمایندگان مجلس 8 نام برده شده بود. در این پرونده بزرگ تا به حال به اتهام 55 نفر رسیدگی شده و 4 متهم اصلی آن به اعدام محکوم شدند. دادگاه کیفری استان تهران تنها دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام‌های مقامات بلندپایه کشوری و لشکری را دارد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. از شما هم سپاسگزارم که در این مجله شامگاهی دوشنبه 7 اسفند 1391 من آرش حسن‌نیا رو همراهی کردید. اگر میخواهید بیشتر بخونید درباره اخبار و رویدادهای امروز و امشب ایران و جهان، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که با خبری درباره احضار همین سه نماینده مجلس به دادگاه موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی به روز شده. همچنین شرکت‌های هواپیمایی هم گفتن که وزارت نفت به جای پول سوخت هواپیما بگیره. دعوت می‌کنم شنونده مجله نمای دور نمای نزدیک باشید. کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
من مهرداد قاسمفر هستم و در ویژه برنامه کتاب این هفته رادیو فردا با مرور چند خبر و مهمان این هفته همراه شما خواهم بود. نخست مرور چند خبر حوزه کتاب. نامزدهای 12 جایزه ادبیات داستانی اوشنگ گلشیری اعلام شدند. رتبه اول بخش مجموعه داستان به صورت مشترک به دو مجموعه داستان فارسی بخند نوشته سپیده سیاوشی و من جانت نیستم نوشته محمد طلوعی تعلق گرفت و در بخش رمان هم قلعه مرغی روزگار هرمی نوشته سلمان امین این جایزه رو دریافت کرد. ترجمه تازه‌ای از نمایش خانه برنارد آلبا اثر فدریکو گارسیا لورکا به ترجمه نجف دریابندری به زودی از سوی نشر کارنامه توزیع میشه. این نمایشنامه پیشتر به ترجمه‌های از احمد شاملو و محمود کیانوش در سالهای دور به فارسی منتشر شده بودند. دوشنبه هفتم اسفند ماه سالگرد درگذشت علی اکبر دهخداست، مردی که لغتنامش بنیانگذار لغتنامه نویسی مدرن در ایران شد. یادش گرامی باد. سال پیش زندگی نامه محمد رضا شاه به قلم عباس میلانی به زبان انگلیسی با عنوان شاه در آمریکا منتشر شد. کتابی که در برخی نشریات معتبر ایالات متحده بازتاب‌های مختلفی پیدا کرد و همینطور در رسانه‌های فارسی زبان. حالا عباس میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک میگه که در چند هفته آینده نسخه فارسی این کتاب هم سرانجام منتشر میشه. خبری که قطعاً برای ایرانیانی که پیش از این معمای هویدا رو خونده و شاهد جنجال برانگیز بودن این کتاب در حوزه بیوگرافی نویسی معاصر بودند باید جذاب باشه. عباس میلانی مهمان این هفته این برنامه است. جان میلانی، من خیلی خوش آمد میگم به شما در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته و از شما میخوام که اول بفرمایید که در حال حاضر الان دارید روی کتاب تازه‌ای هم کار میکنید یا خیر؟
والا الان در مراحل واپسین تمام کردن چاپ کتاب نگاهی به شاه هستم که در واقع روایت فارسی کتابی است که 2 پیش در مورد زندگی شاه نوشتم و درش کردم به فارسی و امیدوارم تا همین 3-4 هفته دیگه بشه منتشر شد.
انتشارش در کجا خواهد بود اولین نشر این کتاب به زبان فارسی؟
ولی متاسفانه اجازه چاپ در ایران نگرفته و برمی خاطر دارم در خارج چاپش میکنم و سعی میکنم که از طریق اینترنت روایت کتابیش در واقع در دسترس همه باشه و بعدم در اولین فرصت تلاش خواهم کرد که یک جوری در طریق اینترنت در داخل ایران هم برای هر کسی که بخواد بخونتش قابل دسترسی باشه.
منظورتون از دسترسی از طریق اینترنت مثلا گذاشتن روی از طریق انتشاراتی مثل آمازون و اینها هست و انتشارات الکترونیک، یا منظورتون این است که فایلش رو به صورت آزاد در دسترس همگان قرار میدید؟
در وهله اول به صورت کتاب کاغذی در خارج پخشش خواهیم کرد، ولی در وقتی که امکان عملیش پیدا بشه در نظرش هستم که این کار هر چه زودتر انجام بشه، در داخل فایلش رو برای این که هر کسی که بخواد بخونه در اختیارشون باشه در اینترنت خواهیم گذاشت.
خب جان میلانی، در 2 که از انتشار این کتاب به زبان انگلیسی میگذره بازخوردها چگونه بوده برای شما؟
ولی بازتابش خیلی به یک روایتی عالی بوده. نقطه انگلیسی که برش نوشته شده خیلی مثبت بوده. وال استریت جورنال که به هر حال یکی از روزنامه‌های مهم غرب اون رو به عنوان یکی از کتاب‌های بهترین کتاب‌های سال انتخاب کرد، چندین نقد خیلی مثبت در نشریات خیلی مهم غربی در موردش نوشته شد.
آقای میلانی در کتاب معمای هویدا خیلی منتقدین اون موقع این رو مطرح می‌کردن که عباس میلانی در قالب نوشتن زندگی امیر عباس هویدا نتونسته کاملا از او فاصله بگیره و همدلی با هویدا و سرنوشت او دیده میشه. در کتاب شاه هم این به نوعی تکرار شده. شما خودتون فکر میکنید که آیا واقعا این اتفاق افتاده؟ یعنی شما حدودی از همدلی رو هم با شاه در این کتاب نشون دادید یا کاملا تونستید به عنوان شخص بیرون از ماجرا بایستید و او رو روایت بکنید؟
بدون شک تلاشم همین بوده که شما میگید. در مورد هویدا همینطور بود. در مورد هویدا همدلی به این معنا که آیا فکر میکنم که به طور ناحق کشتنش، بله حتما فکر میکنم که دادگاهی که او رو کشت بیدادگاه بود و اون کسی که دستور قتلش رو داد، اون کسی که به عمد او رو تکتیر بهش زدن که با درد بیشتری بکشه، آیا اونها ناحق بودن؟ آیا با هیچ انسانی بایستی چنین رفتاری کرد؟ آیا هیچ نخست وزیر، هیچ انسانی رو باید بعد از یه محاکمه 40 دقیقه کشت؟ نه، فکر نمی‌کنم. این همدلیه، فکر نمی‌کنم همدلیه، فکر می‌کنم انسانیته. ولی آیا ضعف‌های هویدا رو نگفتم؟ اونجاست که همدلی میاد. آیا نکته‌ای در مورد هویدا می‌دونستم که انتقادی بود و به لحاظ اینکه خواننده رو فریب بدم نگفتم؟ فکر نمی‌کنم. در مورد شاه هم همینطوره. هیچ چیزی در مورد شاه من نیافتم، چه نکات انتقادی چه نکات مثبتش، که در روایت هم سعی نکردم منعکس بکنم. آیا تصورم در مورد شاه این است که خیر ایران رو میخواست؟ من فکر میکنم که میخواست. آیا انتقادهایی برش وارد بود؟ حتما وارد بود. آیا این انقلاب نتیجه سیاستهای او بود؟ من فکر میکنم که بود. اینها رو سعی کردم که در حد بضاعتم بگم و تمام تلاشم این بود که نه طرفدارانه باشه نه منتقدانه بیرویه باشه. به همین خاطرم هست که اگر توجه بکنید برخی از سلطنت طلبا متهمم کردن که چون در زندان شاه بودم کتاب رو به قصد تخته شاه نوشتم و منتقدان شاه هم متهمم کردن که سلطنت طلب شدم. رژیم متهمم کرده در ایران مجله پنجره 14 صفحه مطلب نوشتن در مورد این که من اصلا قبل از اینکه کتابم بگن که من تاریخ نگاری سلطنت طلبانه تازه رو چیز کردم که ادای بی‌طرفی در میره ولی در واقع سلطنت طلبانه است. هر دو طرف گفتن تنها قاضی خواننده.
خب این یک نقد کیفی است که به قول شما بیشتر پاسخش رو بایستی خود خوانندگان منصف بتونن بگیرن. اما درباره بعضی نقدهای کمی چطور؟ بعضی ها که بر کتاب شما نقدی نوشتن مدعی هستن که شما از اسناد به قدر کافی بهره نبردید، به مثلا اسنادی که در ایران منتشر شده خب به طور طبیعی دسترسی نداشتید، یا تک نگاری ها و تحقیقاتی که در زمینه تاریخ ایران قرن 20 به زندگی و زمانی شاه مربوط بوده نشان چندانی در این اثر به جای نگذاشته و شما خیلی بهشون بها ندادید. آیا شما این نقد رو چطور تحلیل میکنید و پاسختون چی هست به این موضوع؟
والا من فکر میکنم که کسانی که این رو میگن شاید به فهرست منابع و یادداشتات توجه نکردن. من در حد امکانم و در حدی که تابحال چاپ شده، اسنادی که از ایران در اومده، اسناد محدودی در مورد شاه در اومده، رژیم هنوز اسناد جدی که واقعا بشه گفت که حرف خیلی عجیب تازه‌ای داره در مورد شاه، با اینکه حدود 600 جلد کتاب اسناد ساواک و اینها رو چاپ کردن، خیلی اسناد کم اسناد دفتر مخصوص نیست و هنوز چاپ نشده. ولی من با استفاده از اون چیزی که در ایران بوده و با استفاده برای اولین بار از اسنادی که واقعا شاید چند هزار صفحه گزارش‌های شرف ارضی بسیار محرمانه‌ای که اردشیر زاهدی در مقام سفیر می‌فرستاده برای شاه، من از همه از اینها استفاده کردم و در حد امکانم سعی کردم هم اسناد ایرانی و هم اسناد آمریکایی و هم اسناد انگلیسی و فرانسوی، حتی اسناد آلمانی رو ترجمه خواستم برام کردن در مورد سفرهای شاه.
عرض کنم که جناب میلانی شما به شهادت کتاب معمای هویدا قلم شیرینی دارید و همین باعث شده که برخی از کسانی که در حوزه تاریخ نگاری آکادمیک بیشتر انتظاراتی دارن بگن که نوع کاری که شما ارائه میدید در حوزه تاریخ یک جور تلاش برای تاریخ نگاری همه پسند هست و نه نخبه پسند. شما مخاطب آثارتون رو و به طور مشخص همین کاری که به زودی به زبان فارسی هم منتشر میشه شاه، مخاطب اصلی این کتاب رو چه کسانی تعریف میکنید؟
مخاطب اصلی کتاب همه کسانی است که میتونن فارسی بخونن و به تاریخ معاصر ایران علاقمند هستند. اصلا ویژگی زندگی نامه به عنوان یک نوع روایی دقیقا این است که سعی میکنه گیرایی ادبی رو با دقت تاریخی در بیامیزه و روایتی از تاریخ بگه که اون خشکی و اون الفاظ فنی و اون اداهای روشن فکری که گاه در برخی از نوشته ها دیده میشه و ناچار به لحاظ سبکی محدودشون میکنه خوانندش رو به چند نفر گاهی یا چند ده نفر یا چند صد نفر، اونها رو نداره زندگی نامه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با عباس میلانی، نویسنده بیوگرافی شاه بود که به زودی به فارسی منتشر خواهد شد. من مهرداد قاسمفر این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای تو دوست صمیمی، هم قطار قدیمی، قصه دارم برای تو، قصه نبرد تو. اولین روز نبرد، دل تو تنها و سرد، تو رفتی دنبال رود، در پی یه عطر عود. تو شدی روح تو راه، تو شدی پیر گناه، تو رفتی تو خط عشق، تو شدی مرغ بهشت. میگفتی از وسط نور، از شکستن غرور، حدیث یه راه دور، رفتن از پی یه نور. تو شدی سالت در توی این جاده منتر، تو شدی الهه شهر افسانه سرد. قصه خون سیاوش گرمای آتش زردشت، چو سرود تیر آرش، یه مسافر به تن دشت. خیلی سخته بی تو بودم، خیلی سخته مثل تو بودم، خون و شمشیر تو بودی، تو تنشیر. خداحافظ، خدا نگهدار، میدونم هستی هنوز اون یار، تو هستی مثل سابق، تو هستی هنوز عاشق. تو شدی اصالت در این جاده ممتن، تو شدی الهه شهر توی این افسانه سر. قصه خون سیاوش گرمای آتش زردشت، چو سرود تیر آرش، یه مسافر به تن دشت، یه مسافر به تن دشت.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تأثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20 420 22 11 22 112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420603-8741-50.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3.
اینجا تهران پر آبادی، اینجا تهران میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر رو دوست دارن، از هر رنگ و هر نژادی. عاشق موزیک و سینما، مدرن شده تاریخ ما. اینجا همه چی خوش رنگه، این رنگی هن اینجا آدم ها. اینجا سلامتی جاریه، ورزش یه کار اجباریه. اینجا به کسی میگن معتاد که زبونم لاسی گرنیه. نمیخنده اینجا، همه پرن کسی خالی نمیبنده. بخوای رشته بده به کسی تو اداره هاش، لبشو میگزه میگه شرمنده. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران. همه خوب شروع کردی، بگو دیگه چی داری تهران. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران. همه خوب شروع کردی، بگو دیگه چی داری تهران. اینجا پر از خوشحالیه، خیابوناش خلوت پر حس آرامش. من عاشق تهرانم، خدایا میخوامش. اینجا جیبا پر پولن، همه شنگولن از آینده. بکن که بترسن، یه لبشون شاد یه لبشون خنده. از آینده بکن که بترسن، بالش دو نره دلاشون گرمه. خدا این مردم از چیزی بکن که بترسن.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تهران نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
خطاب با آنان که از این حکومت دفاع میکنند. اینها دیگر حق ندارند با رادیوی شما یا رادیوی
خارج باشه باید برقرار کنن، چون رادیو تلویزیون هم حکومت رفته و سیمای حکومت در دست پرون در طرف اختیار اینا می باشد و اینا هرچی می خواهن می بوین، هرچی می خواهن به مردم تامین می کنن.
الان پسته کیلویی شده 50,000 تومان. زمان شاه با 50,000 تومان ما میتونستیم بله تقریبا 4 تا ماشین جیان 0 کیلومتر بخریم. فرضون گذاشته من نمیدونم چرا پسته ایرانی در خارج از کشور خیلی ارزونتر از داخل ایرانه. اینایی که این پسته رو میفرستن خارج از کشور از خود بیت رهبری میفرستن.
یه پیغامی داشتم برای آقای خامنه ای، ایشون میفرمایند که من دیپلمات نیستم، ولی آقای خامنه ای شما که سیاستمدار هستید که به عنوان یه شهروند ایرانی میخواستم عرض کنم که شما یکی از بدترین نوع سیاستمدارهایی در تاریخ بودید. فقط به دور و برتون نگاه بکنید ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده، حتی هوای تنفسی هم از ما گرفتید.
صدای شما صدای فرداست. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.
microphone. And says it lasts just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. And he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.